سلام، اینجا رادیو آزادیست. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. امیدوارم روز چهارشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. مارکو روبی وزیر خارجه ایالات متحده از تلاش قطر که بر رهایی دو شهروند آمریکا از زندان طالبان در افغانستان انجامید سپاسگزاری کرده است. این را وزارت خارجه قطر روز سه شنبه در یک بیانیه نوشته است. در بیانیه آمده که مارکو روبیو و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر سه شنبه در این مورد و دیگر مسائل از جمله وضعیت در شرق میانه تلفنی صحبت کردند. تا هنوز خود آقای روبیو یا وزارت خارجه ایالات متحده در مورد این مکالمه تلفنی چیز نگفتند. در مبادله‌ای که در روزهای پایانی ریاست جمهوری جو بایدن میان اداره و طالبان صورت گرفت، رایان کوربت و مکنتی دو شهروند آمریکا در بدل آزادی خان محمد یک عضو طالبان از نزد این گروه آزاد شدند. اما در مورد سرنوشت محمود شاه حبیبی و جورج گلزمن دو شهروند دیگر آمریکا که بر اساس گزارشات در نزد طالبان هستند تا هنوز گزارش در دست نیست. مارکو روبیو در ششم ماه جنوری در شبکه یک تویتر سابق نوشت شنیده که طالبان گروگانهای آمریکایی بیشتر از آنچه را که گزارش شده نزد خود دارند و افزوده که اگر این واقعیت باشد باید فوراً جایزه بزرگ بر سر رهبران ارشد طالبان اختصاص دهند. به گفتش این جایزه شاید حتی بزرگتر از آنچه که ایالات متحده بر سر اسامه بن لادن تعیین کرده بود باشد. قماندانی امنیتی حکومت طالبان در ولایت خوست میگوید که افراد مسلح ناشناس شام روز سه شنبه ده عضو یک خانواده به شمول سه زن را در این ولایت کشتند. طاهر احرار سخنگوی این فرماندهی دیشب بر رادیو آزادی گفت که این حادثه در روستای ابو خانه در ولسوالی تیرزو و علیشهر رخ داده است و افزود این موضوع تحت بررسی است و مسئولان امنیتی تلاش میکنند تا عاملانش را به زودی شناسایی کنند. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از مقامات محلی طالبان گزارش داده که انگیزه این رویداد خصومت شخصی بوده. زکیه خدادادی میلی‌پوش سابق تیم پاراتکواندوی افغانستان نامزد جایزه انستیتوت ملی ورزش تخصص و عملکرد فرانسه شد. خدادادی در بازی‌های المپیک پاریس مدال برنز را برای تیم مهاجران کمیته بین‌المللی پارالمپیک به دست آورد. به همین مناسبت این انستیتوت روز سه‌شنبه از او به حیث یکی از نامزدان برجسته سال یاد کرد. رویداد ازدحام جمعیت در بزرگترین گردهمایی مذهبی جهان در هند موسوم به جشنواره کمیلا امروز دست کم 15 کشته و تعداد زیاد زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، فاجعه های مرگبار ناشی از ازدحام جمعیت در جریان جشنواره های مذهبی در هند معمولا اتفاق می افتد و پیش از این نیز در جریان جشنواره کمیلا رویدادهای مشابه صورت گرفته. این جشنواره شش هفتهی مهمترین رویداد در تقویم مذهبی هندوها محسوب می شود. انتظار می رود که امروز میلیون ها تن برای انجام آیین مقدس غسل در دریاهای گنگ و جمنا حضور یابند. و رهبران جدید سوریه امروز اعلام کردند که با هیئت روسیه در باره عدالت انتقالی گفتگو کردند. این نخستین سفر هیئت روسیه پس از سقوط رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوی سوریه به دمشق است. این هیئت روز سه‌شنبه در حال وارد دمشق شد که روسیه در تلاش است تا در مورد سرنوشت دو پایگاه نظامیش در سوریه مطمئن شود. همچنان به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این سفر پس از آن صورت می‌گیرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این را رد کرد که پس از سقوط رژیم اسد متحد نزدیک مسکو روسیه دچار شکست استراتژیک در شرق میانه شده است. هفت و 5 دقیقه به وقت افغانستان شد در ادامه این برنامه. متهم شدن رهبری طالبان به انحصار قدرت از سوی شماری از علمای دینی.
قدرت همیشه منحصر در قندار نکنید، بکشید از قندار، ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است.
واکنش ها به ادامه به آتش کشیده شدن آله های موسیقی از سوی طالبان.
طالبان با آتش کشیدن آلات موسیقی یک بار دیگر نشان دادند که دشمنان سرسخت هنر، فرهنگ و آزادی بیان هستند.
اعتراض ها نسبت به تصویب یک لایحه جنجال برانگیز از سوی پارلمان پاکستان.
قانون سبا بندی کی صورت میں
و برنامه زن و زندگی را هم به شما خواهیم داشت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. امیدواریم که صبح چهارشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. شماری از علمای دینی در کابل رهبری طالبان را به انحصار قدرت متهم کردند. آنها دیروز از طالبان خواستند که در سیاست‌های خود تجدید نظر کنند. تشکیل حکومت همشمول هم یکی از خواستای این علمای دینی است. بیایید بیشتر از آرش همایون بشنویم.
قدرت همیشه منحصر در قندار نکنید، بکشید از قندار، ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است. ما شنیدیم میگن که 12 وزارت با امیر حسین مؤمنین آخوندزاده سوی به امراض 13 نفر از قندار. یعنی چی؟ ایخو عدالت نیست، ایخو انصاف نیست، ایخو برابری نیست.
بانک پیش از این هم شیوه حکومتداری و اقتدارگرایی طالبان مورد انتقاد قرار گرفته بود، اما در شهر کابل پایتخت افغانستان همچو اظهارات حتی از سوی علمای دینی و حامیان طالبان نیز به ندرت صورت گرفته. این عالم دین طالبان را به انحصار قدرت در قندهار و جا دادن اکثر افراد از یک ولایت در حکومت متهم کرده است.
قدرت افغانستان را چه وزارت باشه، چه ریاست باشه، چه مدیریت باشه، هر چی که باشه، با اقوام و مردم افغانستان به مانای واقعی کلمه بده. بین عدالت در نظر بگیرین، همه مردم، همه اقوام در زیر از چتر بیارین، حق مردم بتین. انحصار قدرت از هیچ لحاظی درست نیست. حکومت فراگیر همه شموله، همه مردم افغانستان را در بر بگیرد، اینو بیارید فراهم بسازید. حالی تو همه را از قندهار انتخاب میکنی، همین خودش تعصب است. تعصب در دین جایگاه نداره.
این عالم دین که از افشای نامش خودداری شده، این انتقادات را روز سه‌شنبه در نشست تحت عنوان ثبات نظام اسلامی، وحدت و یکپارچگی مردم که از سوی وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان دایر شده بود مطرح کرده. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی بر افغانستان، هسته اصلی قدرت آنها به رهبری ملا هبت الله آخوندزاده و تیم او در قندهار مستقر است. آخوندزاده چندین بار جلسات کابینه را در قندهار دایر کرده و اکثر فرمانهای حکومت او نیز از همانجا صادر می شود. در یک نشست دیگر که ظاهراً در ولسوالی موسهی در کابل دایر شده بود، شیخ عبدالحمید حماسی، عالم دینی و عضو شورای علمای کابل نیز از طالبان انتقاد کرده، گفته که مردم خشمگین هستند.
با چشمان پوت سیاست نمی شود. با چشمان پوت و بیخبر از ملت نمی توان سیاست کرد. وزیر صاحب صورت خود را بپوشان، یک روز بیا سوار موتر تاکسی شو و به پکتیا برو و به مردم گوش بده که ملت چی می گوید. یک روز صورت خود را بپوشان، سوار بس 303 شده به هرات بروید. از مردم بشنو که چی میگویند. مردم را در همچو وضعیت قرار ندهید و بالای مردمی که ناراضی باشند حکم روایی نکنید.
خواستیم نظر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان را در مورد این انتقادات علمای دینی داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. پیش از این طالبان همچو انتقادات را رد کرده گفته بودند که تعادل قومی در حکومت آنها در نظر گرفته شده. کارشناسان با این موقف طالبان موافق نیستند. آنها میگویند که در کابینه حکومت طالبان توازن نسبی قومی وجود دارد، اما از لحاظ فکری همه اعضای کابینه طالبان دارای ایدئولوژی یکسان هستند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. شماری از پناهجویان افغان در تاجیکستان می گویند که با تهدید اخراج مواجهند. شماری از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با مشکلات و دشواری های زیاد به تاجیکستان رسیدند و بازگشت به افغانستان زندگیشان را به خطر می اندازد. همکارم گزارش می داد.
در حالی که روند اخراج پناهجویان افغان از ایران و پاکستان به سرعت ادامه دارد، کشور همسایه دیگر افغانستان، تاجیکستان نیز روند اخراج پناهجویان افغان را آغاز کرده و در ماه گذشته میلادی ده ها پناهجوی افغان را از کشور خود اخراج کرده است. تعداد از پناهجویان افغان مقیم تاجیکستان میگویند که با مشکلات و سختی های فراوان به این کشور رسیدن و مدعی‌اند که بازگشت به افغانستان زندگیشان را در معرض خطر قرار میدهد. نوری اکبری یکی از پناهندگان افغان روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت:
همی خانه پیدا نمیشه، خانه رو که 1000 داشتن در تاجیکستان میشه 800، در ما میشه 2000 در اوغانا. بعد از او اسپرک خانه، اسپرک خانه رو چه قدر همی نلاک خانه رو قیمت میگره، پول سوئیس و بالا و پایین و خیلی مصرف داره. بعد از او میره در کارت، کاردم باز از او این مشکلات، این مشکلات دیگه. یک گرفت گرفته میشه، یک گناهگار گناه کنه صد به گناه دیگر میگره. باید او چک شوه و اونمو گناهگار بره دیگه، دیگه در چیشی نره، بگناه نره.
یک پناهجوی دیگر افغان که به دلیل اساسیت موضوع از ذکر نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت:
و فعلا تقریبا دو ماه میشه که یک قسم دپورتی و گرفت از طرف دولت تاجیکستان در اینجا شروع شده. ما خودمو از ترس طالب و از این که خانواده ما درس خوندن نمیتونه در افغانستان و حقوق سعی نداریم در اینجا پناه آوردیم، ولی دوباره ما را دپورت کرده رئیس طرف افغانستان. ما را فعلا اینا ما را دپورت کرده رئیسان، و ما که در افغانستان کل چیز فروختیم و همه چی را مانده حالا آمدیم در اینجا یک زندگی یک چیز ساختیم، اینا وقتی که دوباره ما را به اونجا بفرسته کمی باعث نگرانی ما مهاجرا شده که از ترس حتی از خانه های خود بعضی ما برآمده نمیتونیم، مخصوصا مردا و بچه های جوان.
سازمان ملل نیز اعلام کرده که تاجیکستان باید روند اخراج پناهجویان افغان را متوقف کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونیچسیار به خبرگزاری فرانسه گفته که در ماه دسامبر حداقل 80 پناهنده افغان از تاجیکستان به افغانستان اخراج شدند. این نهاد افزوده که بیشترین این افراد مدارک معتبر و کارت‌های پناهندگی نیز داشتند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل تاکید کرده که اخراج کسی که با خطر شکنجه یا نقض جدی حقوق بشر مواجه است با قوانین مهاجرت تاجیکستان در تضاد است. اساس اطلاعات کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل تا پایان سال 2024 تعداد پناهندگان افغان در تاجیکستان به حدود 90,000 نفر خواهد رسید. این در حال است که ایران و پاکستان نیز هر روز تعداد از افغانها را از کشور خود اخراج می کنند و ترکیه نیز بیشتر این کار را انجام داده است. اساس اطلاعات سازمان بین المللی مهاجرت در 3 ماه پایانی سال 2024 نزدیک به 1,000,000 پناهجوی افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند، اما در همین مدت بیش از 740,000 نفر نیز از افغانستان خارج شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حالا هم سری میزنیم به پاکستان، جایی که شماری از خبرنگاران مورد لطکوب سوی پلیس قرار گرفتن پس از آن که در اعتراض به تصویب یک لایحه جنجال برانگیز از سوی پارلمان پاکستان به جاده ها برآمدن. بیشتر از آرش همایون میشنویم.
شهرهای بزرگ پاکستان به شمول اسلام آباد پایتخت آن کشور، کراچی، لاهور و کویته روز سه‌شنبه شاهد تظاهرات گسترده خبرنگاران آن کشور بود. مجلس سنای پاکستان دیروز تعدیلات در قانون جلوگیری از جرایم سایبری یا پیکار را تصویب کرد، قانونی که خبرنگاران آن را حمله بر آزادی بیان خواندند. این قانون صلاحیت گسترده و حکومت پاکستان می دهد تا کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دلیل آنچه که دروغ پراگنی خوانده شده جریمه‌های سنگین کرده، حتی زندانی کنند. پلیس پاکستان در منطقه دیچوک در شهر اسلام آباد خبرنگاران را مورد ضرب و شتم قرار داد که بنرهای در دست داشتند و علیه قانون پیکا شعار می دادند. فخر یوسفزی، یک خبرنگار پاکستانی، ناوقت شام دیروز به بخش مشال رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
به عقیده من اگر حکومت امور خود را تنظیم و مدیریت کند بهتر خواهد بود، زیرا یک وزیر آن یک چیز و وزیر دیگر چیز دیگر می گوید. خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای با قوانین مخالف نیستند، ولی ما با تلاش‌های سرکوب آزادی بیان و بستن زبان خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای مخالف هستیم. این قانون برای سرکوب آزادی بیان است، به همین دلیل ما آن را قانون سیاه می‌خوانیم.
رهبران فدراسیون خبرنگاران پاکستان هم گفتند که با تنظیم رسانه‌های دیجیتال مخالف نیستند، اما به هیچ کس اجازه تجاوز به آزادی بیان را نخواهند داد. سازمان عفو بین الملل قبلا هشدار داده بود که تعدیلات تازه در قانون جلوگیری از جرایم سایبری یا پیکا در پاکستان میتواند آزادی‌ها را محدودتر کند. بابو رامپنت، معاون بخش جنوب آسیای این سازمان، در 24 جنوری در شبکه ایکس یا تویتر سابق همچنین هشدار داده بود که تعدیلات اخیر در این قانون اگر تطبیق شود میتواند تسلط حکومت را بر رسانه‌های دیجیتال از قبل کنترل شده در پاکستان بیشتر کند. خبرنگاران در پاکستان بارها از دشواری‌هایی که در زمینه آزادی بیان با آن مواجه هستند شکایت کرده‌اند و هر از گاهی در برابر مشکلاتی که با آن مواجه هستند دست به اعتراضات زدند. نهاد بین المللی فریدم هاوس که برای آزادی بیان فعالیت می کند در گزارش سال 2024 میلادی خود گفته که مردم پاکستان آزادی جزئی در شبکه اینترنت دارند و به همین دلیل در فهرست 100 کشور جهان جایگاه 27 را به خود اختصاص داده است. اما به گفته این نهاد، حکومت پاکستان از قوانین برای محدود ساختن آزادی ها استفاده کرده به جای تسهیل آزادی ها در زمینه سرکوب آن کار می کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا لحظات دیگر پیام های شما را هم خواهیم داشت. اما حالا به شما در مورد پروژه تاپی میگویم، پروژه‌ای که در مورد ادامه کارش در افغانستان نگرانی های وجود دارد. کمبود منابع مالی و مسائل امنیتی از موانع در برابر پیشرفت این پروژه دانسته می شود. ستار فروغ گزارش می دهد.
در حالی که طالبان میگویند که تاکنون 6 کیلومتر از روند لوله‌کشی پروژه تاپی در خاک افغانستان تکمیل شده، برخی از کارشناسان به این باورند که این پروژه بنابر کمبود منابع مالی و تهدیدات احتمالی امنیتی با موانع بزرگ روبرو است. پروژه تاپی پایپلاین گاز طبیعی ترکمنستان است که از طریق افغانستان و پاکستان و هند کشیده می شود. آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس اقتصادی، می گوید که بدون حمایت مالی بانک انکشاف آسیایی تمویل این پروژه بزرگ دشوار است.
من فکر می کنم که مشکل اساسی و مشکل تمویل است، اما ترکمنا گفتن که یک اندازه کمک می کنن برای امتداد پروژه تاپی داخل افغانستان. این که تا چه اندازه این پول کفایت میکنه برای شروع کار ممکن است که این موافقه بین الکشوری مفید واقع شود، اما در از مدت و برای تمدید واقعی پروژه تا به سرحد هندوستان این موضوع ممکن نیست تا وقت که بانک انکشاف آسیایی واقعا کمک نکنه و تمویل نکنه.
بانک انکشاف آسیایی در ماه حدود سال 1400 هجری شمسی اعلام کرد که به دلیل به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان توسط جامعه جهانی، تمویل پروژه تاپی را تعلیق کرده است. آقای حافظی میگوید که هزینه این پروژه نخست حدود 9 میلیارد دلار برآورد شده بود و بعداً 15 میلیارد دلار تا 23 میلیارد دلار تخمین زده شد. در کنار موضوع تمویل پروژه تاپی، نگرانی دیگری که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند در مورد مسائل امنیتی است. جان رابرتس، تحلیلگر امور انرژی مستقر در بریتانیا، به رادیو آزادی گفت:
The problem is quite simply. Is a route across Afghanistan to Pakistan.
مشکل کاملا ساده است. این مسیر از افغانستان به جانب پاکستان است، مسیری که در حقیقت هم از نظر ساخت، مراقبت و عملیات مسئول است. با در نظر داشت نه تنها این که افغانستان تحت کنترل طالبان است، احتمال نارامی های بیشتر هم می رود. دیگر این که به اندازه‌ای که ما فکر می کنیم طالبان کنترل مطلق ندارند.
با باور او، چون پاکستان گاز طبیعی مایع مورد نیاز خود را از خلیج به دست می آورد، آنقدر به پروژه تاپی علاقمند نیست. اما طالبان با خوشبینی به این پروژه نگاه می کنند. دفتر ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، دو سال پیش در ماه دلو 1401 گفته بود که زمینه اجرای پروژه تاپی در افغانستان فراهم شده و این گروه آماده است تا نیروی ویژه را برای تامین امنیت این پروژه ایجاد کند. اما میرزا محمد یارمند، معین سابق وزارت داخله افغانستان و تحلیلگر امور امنیتی، میگوید طالبان پرسنل آموزش دیده برای تامین امنیت پروژه تاپی ندارند. او افزود:
افغانستان فعلا به حساب 23 گروه تروریستی در اوج هست که اینا در رده های مختلف در هر ساحه و هر ولایت اینا اسکان دارن و دولت خود طالبا اراده قوی در قبال مسئله از این نداره که مطمئنانه تعهد بسپاره که میتونه امنیتی پروژه را بگیره.
طالبان با رد حضور گروه های دهشت افغان خارجی در قلمرو افغانستان ادعا کردند که امنیت را تقریبا در همه این کشور برقرار کردند. مقام های محلی طالبان در هرات روز یکشنبه این هفته به نقل از عبدالایوف، رئیس پروژه تاپی، گفتند که تا حال 6 کیلومتر لوله‌کشی این پروژه در خاک افغانستان تکمیل شده است. کار عملی پروژه تاپی در افغانستان در ماه سنبله امسال در ولایت هرات از سر گرفته شد. در مراسم آغاز دوباره کار این پروژه، مقام‌های ارشد طالبان و ترکمنستان اشتراک کرده بودند. کار پروژه تاپی در افغانستان نخست در سال 1396 هجری شمسی در ولایت هرات افتتاح شد، اما پیشرفت آن به دلیل ناامنی و برخی مشکلات دیگر با موانع روبرو شد. این پروژه 800 کیلومتر طول دارد و انتظار می رود که 774 کیلومتر آن از خاک افغانستان عبور کند. مقام های ترکمنستان گفتند که کار لوله‌کشی پروژه تاپی در خاک آن کشور تکمیل شده است.
برخی از کارشناسان به این باورند که کار اجرای این پروژه در قلمرو افغانستان ممکن بار دیگر با تأخیر روبرو شود. به گفته آنها اقدامات فعلی در خصوص این پروژه عمدتاً جنبه تبلیغاتی دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از به آتش کشیده شدن بسته از آلات موسیقی و صدها کیلوگرم موی زنان در افغانستان خبر داده. این اقدام با واکنش های به همراه شده. در این گزارش میشنویم.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در یک اقدام بی پیشینه اعلام کرده که 900 کیلوگرم موی جمع‌آوری شده زنان و همچنان شمار از آلات موسیقی ضبط شده را در منطقه دی سبز کابل با آتش کشیده است. این وزارت روز دوشنبه 8 دلو در شبکه اکس یا تویتر سابق خود با نشر ویدیوی نوشته که در تعهد با حفظ ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و درخواست و همکاری مردم دست به این اقدام زده است. سوختاندن آلات موسیقی از سوی طالبان از زمان بازگشتشان به قدرت پیشی ندارد، اما با آتش کشیدن موی جمع‌آوری شده زنان اقدام تازه به نظر می رسد. این مورد پس از آن عملی می شود که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در 10 دسامبر سال گذشته اعلام کرد که بر اساس ماده 18 قانون امر به معروف و نهی از منکر، فروش، استفاده و تجارت اعضای بدن انسان از جمله گرده ها، جیگر، چشم ها و مو برای حفظ کرامت انسانی ممنوع است. پیش از این وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در 12 جنوری از بازداشت 3 تن در ولایت فاریاب در پیوند به خرید و قاچاق بیش از 100 کیلوگرم مو خبر داده بود. نزدیک به 3 هفته قبل برخی از زنان در افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بودند که به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی به فروش موی خود رو آوردند. شماره از فعالان حقوق بشر می گویند که حکومت طالبان عامل وضعیت است که زنان را مجبور ساخته به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی اقدام به فروش موهایشان کند. زهرا حق‌پرست فعال حقوق زن در این مورد به رادیو آزادی گفت:
زنای افغانستان مجبور به هر شیوهی شدن به خاطر سیر ساختن اولاد خود یا به خاطر عمران معاش خود. اونا کار ازشان گرفته شده، آزادی های شغلی فکری همه چیز ازشان گرفته شده و درس دانشگاه همچنان.
از سوی هم طالبان همواره موسیقی را در مغایرت با اصول دینی بیان کرده و آن را حرام اعلام کردند. طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در سال 2021 موسیقی، کنسرت ها و حتی استفاده از آلات موسیقی را حرام اعلام کرده و تا کنون چندین بار ابزار و آلات موسیقی را آتش زدند. احمد ناصر سرمست، رئیس و مؤسس انستیتوت میدی موسیقی افغانستان که اکنون در خارج از کشور فعالیت دارد، در واکنش به این اقدام طالبان در صحبت به رادیو آزادی گفت:
طالبان با آتش کشیدن آلات موسیقی یک بار دیگر نشان دادند که دشمنان سرسخت هنر، فرهنگ و آزادی بیان هستند. این اقدام طالبان نه تنها حمله به موسیقی و هنرمندان آن است، بلکه تهاجم مستقیم به میراث فرهنگی و هویت ملت افغانستان نیز محسوب می‌گردد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان، زنان از کار در بسیاری از اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی منع شدند. بسیاری از زنان برای تأمین نیازهای اولیه خود ناگزیر و برخی اقدامات غیر معمول شدند، از جمله به فروش موی که یک پدیده نادر در افغانستان است متوسل شدند. گفته می‌شود که موهای طبیعی خریده شده عمدتاً برای ساخت محصولات زیبایی استفاده می شود و خریداران آن را به بازارهای بین المللی صادر می کنند تا موهای طبیعی برای ساخت موهای مصنوعی جهت استفاده سایر افراد به کار برده شود. همچنان گفتنی است که پخش موسیقی از سوی طالبان در محافل عمومی و عروسی ها نیز ممنوع شده و طالبان موسیقی و آوازخوانی را حرام و خلاف ارزش‌های دینی و فرهنگی بیان کردند. و اما موسیقیدان ها می گویند این اقدامات طالبان علاوه بر ایجاد سرکوب فرهنگی بر زندگی بسیاری از هنرمندان و خانواده های آنان تأثیر منفی گذاشته و فضای فرهنگی افغانستان را به شدت محدود کرده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما هم 24 ساعت در 7 روز هفته با شماییم. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 7:30 صبح به وقت کابل شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم را به شما داریم.